ساعت 9 صبح به وقت تهران است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. ابتدا سرخط چند خبر. باراک اوباما خواستار بازگشت سریع مصر به یک حکومت غیر نظامی شد. آلمان و آمریکا در مورد شنود اطلاعاتی گفتگو می کنند. محمود احمدی نژاد می گوید دولت را بدون هیچ بدهی تحویل خواهد داد. اوقات شما بخیر خانم ها و آقایان، مرتاد میردامادی هستم و خبرهای این ساعت را به سمع شما خواهم رساند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ابراز نگرانی عمیق خود را از برکناری محمد مرسی اعلام کرد و خواستار بازگشت سریع مصر به یک حکومت غیر نظامی و دموکراتیک شد. در بیانیه‌ای که از سوی رئیس جمهوری آمریکا منتشر شده، همچنین آمده است که وی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط خواسته است تا با بررسی ماهیت دخالت ارتش مصر در برکناری محمد مرسی، اثرات احتمالی این اقدام را بر کمک‌های آتی آمریکا بررسی کند. وی از ارتش مصر خواسته است تا از هر گونه دستگیری خودسرانه محمد مرسی و حامیان وی اجتناب کند. باراک اوباما اظهار داشت در طول دوره نامشخص انتقالی انتظار داریم که ارتش اطمینان دهد که از حقوق همه مردان و زنان مصری، از جمله حق تجمع مسالمت‌آمیز، روند دادرسی و محاکمه آزاد و عادلانه در دادگاه‌های غیر نظامی پاسداری می‌شود. ارتش مصر وعده داده است که با سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهوری جدید در انتخاباتی دموکراتیک برگزیده خواهد شد. کاخ سفید اعلام کرد آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد شنود و ردیابی اطلاعاتی آمریکا از اتحادیه اروپا دیدار خواهند کرد. در بیانیه کاخ سفید آمده است رئیس جمهوری آمریکا به خانم مرکل اطمینان داده که نگرانی‌های همپیمانان اروپایی خود را جدی گرفته است. هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز شنبه 8 تیر نوشت که سازمان امنیت ملی آمریکا در مقر نمایندگی اتحادیه اروپا در واشنگتن وسایل شنود کار گذاشته و به رایانه‌های دفتر این نمایندگی نفوذ کرده است. در پی انتشار این گزارش، اتحادیه اروپا نگرانی شدید خود را از آنچه به جاسوسی آمریکا از همپیمانان اروپایی مشهور شده نشان داده بود و از واشنگتن خواسته بود در این مورد توضیح دهد. برخی کشورهای اروپایی میگویند چنانچه این اسناد درست باشد، روابط و مناسبات آنها با آمریکا تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. و اما محمود احمدی نژاد در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود اعلام کرد که تمام بدهی تاریخی دولت را صفر کرده و بدون هیچ بدهی دولت را به رئیس جمهوری بعدی تحویل خواهد داد. آقای احمدی نژاد با تاکید بر اینکه مدتی است در مسائل هسته‌ای ایران دخالتی ندارد، اظهار داشت که تحریم‌ها شرایط سختی را برای ایران ایجاد کرده است. احمدی نژاد در گفتگوی زنده تلویزیونی سخن می‌گفت. در اینجا نوبت می‌رسد به مستند رادیویی قربانیان 88، کاری از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسان‌هایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه‌های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88، با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. سو که چشم می‌گردانی تاریکی است و نور زرد رنگ نورافکن‌هایی که سیاهی شب را می‌شکند. از دوردست زمزمه‌های چند زن و مرد به گوش می‌رسد که آرام به سمت خودروی پارک شده در حاشیه جدول می‌روند. کمی آن سوتر اما نور کمجان چند شمع روی صورت پیرمردی افتاده که چشم‌هایش سرخ و برم کرده است. پیرمرد گاهی از جایش بلند می‌شود، زیر لب مویه می‌کند و سپس خودش را دوباره روی خاک تازه می‌اندازد و با صدای حزن انگیزی ناله می‌کند. اینجا قطعه 213 ردیف 15 و شماره 35 بهشت زهرای تهران است. پیرمرد به خانواده‌اش گفته که نگران است و باید در کنار آرامگاه فرزندش بماند. او پدر احمد نجاتی کارگر، جوان 22 ساله ایرانی است که نامش در لیست اسامی منتشر شده توسط کمیته پیگیری حوادث بعد از انتخابات آمده است. احمد نجاتی کارگر در یک خانواده غیر سیاسی متولد شده و کارگری است که تا پیش از این انتخابات خبرهای مربوط به سیاست را پیگیری نمی کرد. دو روز بعد از برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ایران است. 24 خرداد ماه 88، خیابان‌های تهران و سایر شهرهای ایران دیگر مثل قبل از انتخابات امن نیست. بخشی از شهروندان ایرانی در اعتراض به نتایج اعلام شده این انتخابات به خیابان آمدند. احمد نجاتی کارگر نیز در میان آنهاست. مردم از کوچه های اطراف دانشگاه بوعلی به سمت خیابان تهران نو حرکت می کنند و به صورت پراکنده شعار می دهند. شب از راه می رسد اما احمد به خانهش بر نمی گردد. آشوب به دل اعضای این خانه افتاده است. مادر خبر درگیری های مردم با ماموران امنیتی را شنیده و احتمال می دهد که احمد را در همین شلوغی ها توی خیابان بازداشت کرده باشند. تا صبح بیدار می ماند در انتظار تماسی از فرزندش، اما این انتظار 7 شبانه روز طول می کشد و تمام اعضای این خانه با نگرانی به همه جا سر می زنند تا نشانه ای از احمد پیدا کنند. زنگ در به صدا در می آید. دو مأمور وارد خانه می شوند، تمام وسایل خانه را بازرسی می کنند و سپس به خانواده احمد خبر می دهند که فرزندشان حوالی خیابان تهران نو بازداشت شده است. پس از آن خانواده احمد مرتب میان دادگاه انقلاب و اوین رفت و آمد می کنند تا اینکه سرانجام به گفته پدرش به آنها اعلام می شود که با گذاشتن سند کفالت می توانند فرزندشان را آزاد کنند.
بعد از که دستگیریش کردن 9 روز 10 روز تو کریزت بود، کجا بود من نمی دونم. بعدش سند گذاشتیم، بعد رفتم سندم رو بگیرم، میگه آقا برید دادگاه، هر وقت موعده شد خبرتو میکنه. گفتم موعده چی شد؟ حالا بازه بره میگیری اینطوریه.
احمد وقتی که آزاد شد به گفته اعضای خانوادهش دیگر در خانه کمتر حرف میزد. اتاق دم کرده و ساکت است. خواهران دور احمد حلقه میزنند و سعی میکنند با شوخی و خنده او را از سکوت و انزوا بیرون بکشانند. احمد به آنها لبخند میزند و میگوید چیزی نیست، نگرانم نباشی. منزلت محمدی، مادر احمد نجاتی کارگر، در گفتگویی که بعدها با او داشتم میگوید که احمد نمیدانست او را پس از دستگیری به کدام بازداشتگاه برده بودند، اما میگفت جایی که بود تمام روز آنها را کتک میزدند و بعد یک سیب زمینی پخته و تکه نان را به سمتشان پرت میکردند روی زمین پر از خون بازداشتگاه. او به مادرش گفت تنها 2 روز قبل از آزادی از آن بازداشتگاه آنها را به اوین منتقل کرده بودند. احمد چند روزی در خانه می ماند اما درد کلیه ها و پهلوها امانش را می برد تا آنکه سرانجام در 22 تیر ماه 88 راهی بیمارستان لقمان تهران می شود.
اینقدر اینو زده بودن، اینقدر اینو زده بودن که این کلیه ها اکار می افته. حرف نمی تونست بزن، ولی 2 تا خواهران خیلی پروانه تو بیمارستان بودن. من که اصلا نمی تونستم، 2 دفعه که رفتم دیدم حالا بد شد، ولی بچه ها دوستاشون این پروانه، البته هم 2 دقیقه اگر یه خواهرا 2 دقیقه می رفتن با لباس. 10 روز تو کما بود، بعد از 10 روزم به هوش اومد، 10 روزم بود، بعد از 10 روز تمام کرد.
احمد نجاتی کارگر در 15 مرداد 88 تمام کرد و خانوادهش 2 روز بعد یعنی 17 مرداد
جسد او را از بیمارستان تحویل می‌گیرند و سپس پیکرش را در آرامگاه دو طبقه‌ای که طبقه نخست آن متعلق به مهدی برادر بزرگتر احمد بود دفن می‌کنند. آنها در خبرها می‌خوانند که دو نامزد معترض به نتایج انتخابات کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت کشته شدگان تشکیل دادند. راهی دفتر این کمیته می‌شوند و شرحی از جزئیات را به اعضای کمیته بازگو می کنند. سپس نام احمد نجاتی کارگر نیز برای نخستین بار در لیستی که از طریق این کمیته تهیه شده در وبسایت نوروز منتشر می شود. آنها به دادسرا نیز شکایت می برند. اما مادر همچنان دلش بیقرار است و در فضای غمگین خانه آرام زیر لب دعا می خواند. صدای زنگ تلفن در خانه می پیچد. مادر احمد گوشی تلفن را بر می دارد و از پشت خط صدای یکی از بستگانش را می شنود که می گوید تلویزیون را نگاه کنید، مجری برنامه خبری 23 دارد می گوید که احمد زنده است. مادر احمد چشمهایش سیاهی می رود.
ما شرکه دور گرفتیم دیدیم میگن که ببینید این خانواده دروغگوان و این خانواده پسرشون زنده است. پسرشون به ما زنگ زده که من احمد نجاتی هستم، من زنده‌ام. چرا پدر مادرم میگه که من فوت کردم؟ من یه پسرم 8 سال پیش فوت کرده. بعد مهدی اومدن که سنگو بلند کنن که این یکی داداششو بذارن رو اون سنگ میشکنه، وسط نصف میشه. ما این سنگ رو همینطوری میذاریم تا یه سنگ دیگه بگیریم بذاریم، اینا میان فیلم برداری میکنن. دیگه خیلی ناراحت شد، خیلی اینا به ما ظلم کردن، خیلی.
پدر احمد نگران میشود، لباسایش را میپوشد و رو به همسرش میگوید باید بروم بهشت زهرا کنار احمد باشم، توی خانه دلم قرار نمیگیرد.
سه شبانه روز اونجا بودم که این لعنتی ها نیان جنازه رو بدوزن. دوربین فیلم برداری از این صدا و سیما برداشتن، رفتن اونجا فیلم برداری کردن و اومدن اعلام کردن که خانواده شیادن، دروغگو هستن، اصلا همچی کسی فوت نکرده. در حالی که من مدرک به زهرا رو دارم، جنازه باشه من اونجا از خدا لعنتتون کنه. من از اون به بعد که ترسیدم گفتم اینا حتما میرن این کارو میکنن، چون شنیدن مثلا ما با این برابر تماس گرفتیم ساید کلمه و این برابر در جریان هستن. هر ترس هم میرفتم سه شبانه روز اونجا بودم که قبر پسرم دو طبقه بود دیگه. بعدش تا زمانی که اونجا رو سنگ کنن سه شبانه روز من بالا سر این قبر بودم، شبا منو بیرون میگردن ولی روز دوباره میدویدم میرفتم اونجا که نیان اینجا رو بکنم، جنازه رو ببرم.
خواهران احمد در گوشه ای از اتاق روی برگه های کاغذ خم می شوند تا نگرانی های اعضای این خانه را در نامه ای سرگشاده به اطلاع مردم برسانند. آنها می نویسند خبر منتشر شده در صدا و سیما مبنی بر زنده بودن احمد کذب محض است. مادر احمد نجاتی کارگر بعدها از تلویزیون جمهوری اسلامی می شنود که مسئولان می گویند سه شهروند ایرانی به نام های محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فرد در بازداشتگاه کهریزک در اثر ضرب و شتم کشته شدند. او با خودش می گوید شاید احمد نیست در کهریزک بود. آنها به دادسرای جنایی شکایت می کنند و خواهان معرفی کسانی که در بازداشتگاه احمد را مورد ضرب و شتم قرار دادند می شوند. نسرین ستوده وکیل پایه یک دادگستری وکالت پرونده احمد را به عهده می گیرد، اما تنها چند ماه بعد نسرین ستوده که وکالت پرونده های شمار زیادی از قربانیان بعد از انتخابات را عهده دار بود نیز راهی اوین می شود. خانواده احمد نجاتی کارگر امیدشان به نسرین ستوده وکیل دادگستری بود تا در پیگیری های قضاییش پاسخی برای این خانواده بیاورد و به آنها بگوید که احمد کجا بازداشت شده بود و چه کسانی او را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند. اما آنها 4 سال است که در خبرها می‌خوانند نسرین ستوده همچنان زندانی است. حالا مادر احمد نگران بچه‌های نسرین ستوده است و می‌گوید کاش مرا به زندان ببرند و به جایش نسرین را آزاد کنند تا در کنار فرزندانش باشد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com